ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز می‌کنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد واکنش ها به توافق احتمالی کاهش خشونت یک هفته‌ای در افغانستان، سالگرد خروج قشون سرخ شوروی سابق از افغانستان و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروغ.
بلند پایه‌ترین مقام ناتو میگوید از افغانستان بیرون نمی شوند، اما به گونه مشروط برای تنظیم نیروهایشان در این کشور آمادگی دارند. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید واشنگتن تا $1 میلیارد کمک مالی به اروپای مرکزی و شرقی پیشنهاد میکند تا از وابستگی این منطقه به انرژی روسیه جلوگیری شود. و مسافرانی که به شهر پکینگ برمیگردند با قرنطینه 14 روزه اجباری روبرو خواهند شد. تفصیل خبرها. سرمنشی ناتو میگوید افغانستان را ترک نخواهند کرد، اما آماده هستند که به گونه مشروط سطح نیروهایشان را در این کشور تنظیم کنند. یانس استولتنبرگ در مباحثه در حاشیه اجلاس امنیتی مونیخ در آلمان امروز گفت 16,000 نیروی ناتو قوای افغان را آموزش می‌دهند تا آنها بتوانند با تروریسم مبارزه کنند و شرایط برای صلح فراهم شود. استولتنبرگ افزود:
We are not leaving Afghanistan, but we are prepared.
ما افغانستان را ترک نمی‌کنیم، اما آماده هستیم که سطح نیروهای خود را تنظیم کنیم، البته در صورتی که طالبان اراده و تواناییشان را برای کاهش خشونت و جرأت‌آمدی واقعی نشان دهند تا زمینه برای مذاکرات میان افغان‌ها و صلح پایدار فراهم شود و اطمینان حاصل شود که این کشور هرگز دیگر به پناهگاه امن برای تروریستان مبدل نمی‌شود. پیش از این ریاست جمهوری افغانستان در خبرنامه امروز گفت مایک پامپیو و مارک اسپر وزیران خارجه و دفاع ایالات متحده در ملاقات با رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفتند توافق با طالبان که احتمالاً در هفته‌های آینده نهایی شود محتویات مشروط دارد. در خبرنامه جزئیات داده نشده که چه شرط‌هایی در توافق گنجانیده خواهند شد. در این ملاقات که شام گذشته در حاشیه اجلاس امنیتی مونیخ انجام شد، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان و جنرال اسکات میلر فرمانده عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو در این کشور نیز حضور داشتند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر به روز جمعه به رادیو آزادی گفت در گفتگوهای طالبان و آمریکا پیشرفت شده، اما سهیل جزئیات نداده است. در یک خبر دیگر داریم که رسانه‌های غربی گزارش دادند که ایالات متحده و طالبان به توافق روی کاهش یک هفته‌ای خشونت دست یافتند. گفته شده است اگر این توافق موفق شود راه برای معامله باز خواهد کرد که بر اساس آن نیروهای آمریکایی از افغانستان به کشورشان برخواهند گشت و جنگ 18 ساله پایان خواهد یافت. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده که موافقتنامه کاهش خشونت شامل سرتاسر افغانستان به شمول نیروهای حکومت این کشور می شود. در ادامه به نقل از این مقام گفته شده است طالبان تعهد کردند که منفجر ساختن بمب‌های کنار جاده، بمب‌گذاری‌های انتحاری و حمله‌های راکتی را متوقف می‌سازند. به گفته او در صورتی که طالبان به تعهداتشان عمل کنند، موافقتنامه صلح میان ایالات متحده و طالبان ظرف 10 روز امضا خواهد شد. اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام طالبان گزارش داده است که 29 ماه فوریه به گونه آزمایشی برای امضای موافقتنامه مشخص شده است. این مقام طالبان 10 ماه مارچ را آغاز مذاکرات برنامه‌ریزی شده بین الافغانی گفته است. نام این مقام‌های آمریکایی و طالبان که اجازه صحبت علنی در این مورد را نداشتند افشا نشده است. طالبان مسلح هنوز رسما در این باره جزئیات ندادند. قماندانی امنیه ولایت تخار از کشته شدن معاون قطعی سرخ طالبان و یک فرمانده این گروه در ولسوالی بهارک خبر داده است. این قماندانی امروز در خبرنامه گفت جلال سیرت معروف به نصرت و مولوی احمد الله طالقانی با 5 شورشی دیگر طالبان دیشب در حمله هوایی نیروهای افغان در قریه موسوم به مسجد سفید کشته شدند. به اساس خبرنامه در این حمله 3 شورشی طالبان زخم برداشتند. از سوی دیگر قول اردوی 205 اتل میگوید در جریان درگیری در ولایت قندهار 5 تن از طالبان کشته و 8 تن دیگرشان زخمی شدند. خواجه یحیی علوی سخنگوی این قول اردو گفته است درگیری دیروز در ولسوالی میوند رخ داد. طالبان مسلط درباره هر دو رویداد هنوز چیز نگفتند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. در صورتی که اروپا منفعت‌های پرمعنی اقتصادی برای ایران فراهم سازد، این کشور مایل خواهد بود که به گونه یک کامل مطابق موافقتنامه هسته‌ای عمل کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران این را دیروز جمعه در حاشیه نشست امنیتی مونیخ گفت. ایران و 6 قدرت جهان در سال 2015 این موافقتنامه را امضا کردند. بریتانیا، فرانسه و جرمنی از امضا کننده های موافقتنامه در تلاش هستند تا آن را نگه دارند. این تلاش از زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده کشورش را از موافقتنامه هسته ای ایران بیرون کرد ادامه دارد. ترامپ این اقدام را در ماه می سال 2018 انجام داد و تحریم های شدید بر تهران را دوباره وضع کرد. تهران پیش از این گفته است که خود را به عملی کردن تعهداتش در این موافقتنامه مکلف نمی داند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که واشنگتن تا 1 میلیارد دلار کمک مالی به اروپای مرکزی و شرقی پیشنهاد میکند تا از وابستگی این منطقه به انرژی روسیه جلوگیری شود. پامپیو این را در سخنرانی امروز در نشست امنیتی مونیخ گفت و افزود که کمک مالی تازه واشنگتن به برنامه موسوم به ابتکار سه بحیره اختصاص داده میشود. در میان بحیره های آسیا، آدریاتیک و بالتیک 12 کشور عضو اتحادیه اروپا موقعیت دارند. تمام این کشورها به غیر از اتریش عضو ناتو هستند. و مسافران که به شهر پکینگ برمیگردند با قرنطینه 14 روزه اجباری روبرو خواهند شد. این در حال است که مقام های چینی تلاش برای مهار کردن ویروس کرونا را بیشتر می سازند. شمار جان باختگان این ویروس در سرتاسر چین به بیش از 1500 تن رسیده است. روزنامه رسمی بیجینگ دیلی امروز شنبه 15 فوریه گزارش داد کسانی که دستور قرنطینه را نپذیرند مجازات خواهند شد.
ساعت 5:07 است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب برای نشر آمدند. یک عضو شورای عالی صلح افغانستان میگوید به زودی توافق کاهش خشونت یک هفته‌ای بین امریکا و طالبان امضا خواهد شد.
تقریبا ما چې معلوماتونه تقریبا دوی لکه دی امداد فروری تر اخره پورې دغه یو وخت ودلو.
تحلیلگران چی میگویند؟ یک تن از آنها گفت
با یک توافقنامه بین امریکا و بین طالبان رسیدیم. در اینجا ضرورت دیده میشه که حکومت به عنوان حاکمیت فعلی مردم افغانستان آمادگی کامل را برای یعنی مذاکرات بین الافغانی داشته باشه.
روند تفتیش آرای جنجالی به دلیل عدم حضور ناظران کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی به تأخیر افتاده است. صحبت در مورد سالگرد بیرون شدن قشون سرخ شوروی سابق از افغانستان. در مسائل خارجی ایران میگوید به عملی کردن مشروط پیمان هسته‌ای سال 2015 با قدرت‌های بزرگ تمایل دارد. و در نیمه دوم ساعت خبرهای ورزشی را داریم. برنامه حقیقت چیست هم نشر می شود و همچنان برنامه هوای تازه برای جوانان را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ارگ ریاست جمهوری افغانستان می گوید وزرای دفاع و خارجه امریکا در دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی گفتند که توافق با طالبان احتمالاً هفته آینده نهایی گردد و محتویات آن مشروط می باشد. در خبرنامه ارگ آمده است که این سخنان را مایک پامپیو و وزیر خارجه امریکا و مارک اسپر وزیر دفاع آن کشور در حاشیه نشست امنیتی مونیخ برای جمهور اشرف غنی ابراز کردند. فرشته ندا در این مورد گزارش می دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شام روز گذشته در حاشیه نشست امنیتی مونیخ در آلمان با مایک پامپیو وزیر امور خارجه و مارک اسپر وزیر دفاع امریکا دیدار کرد. در این دیدار زرمی خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان و اسکات میلر فرمانده نیروهای بین‌المللی در افغانستان نیز حضور داشتند. دفتر ریاست جمهوری افغانستان میگوید مقامات آمریکایی در دیدار با آقای غنی گفتند که هیچ یک از بندهای توافقنامه بدون شرط نیست و طالبان ممکن است دست به تبلیغات اغوا کننده بزنند. در اعلامیه ارگ آمده است که این مقامهای آمریکایی گفتند واقعیت و اصل موضوع این است که گروه طالبان حاضر شده دست از جنگ و خشونت بردارد و به جامعه کثرت‌گرا اعتراف کند. تلاش کردیم در این مورد نظر طالبان را هم داشته باشیم، اما آنان به تماس‌های ما پاسخ ندادند و به طور رسمی در این مورد چیزی نگفتند. در اعلامیه ارگ به نقل از مایک پامپیو نوشته شده، آمریکا از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان حمایت می‌کند و طالبان باید با تروریسم ودا بگویند و از جنگ دست بردارند. در همین حال یک مقام بلندپایه آمریکایی که به خاطر حساسیت موضوع نمی‌خواهد از وی نام گرفته شود، روز گذشته به خبرگزاری رویترز گفته است که آمریکا و طالبان روی کاهش خشونت موافقت کردند. این مقام آمریکایی در حاشیه نشست امنیتی مونیخ به رویترز این موضوع را بیان کرد. وی گفته که در جریان 7 روز روی کاهش خشونت توافق شده است، اما این موضوع باید مشخص شود که کاهش خشونت از چه روزی به اجرا گذاشته می‌شود. هرچند تاریخ دقیق امضای این توافقنامه به طور رسمی مشخص نشده، اما شورای عالی صلح افغانستان میگوید این توافقنامه در آخر هفته جاری و یا در 29 ماه روان میلادی امضا شود. حاجی دین محمد معاون این شورا روز شنبه به رادیو آزادی گفت ممکن است که این توافقنامه در آلمان یا نروژ امضا شود.
آمریکایی ها گفتند آلمان و نروژ هر دو پیشنهاد کردند در همین دو جا این توافقنامه امضا می شود. آنها همچنین گفتند که در آخر هفته جاری امضا می شود. معلومات من این است که تا پایان ماه فوریه امضا گردد.
آقای دین محمد میگوید این توافق میان معاون سیاسی طالبان و معاون وزارت خارجه آمریکا امضا خواهد شد.
گزارشی بود در مورد این که ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید وزرای دفاع و خارجه آمریکا در دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی گفتند توافق با طالبان که احتمالاً هفته آینده نهایی گردد محتویات مشروط دارد. شماری از کارشناسان سیاسی میگویند پس از امضای توافقنامه میان طالبان و آمریکا باید یک هیئت همه جانبه از سوی حکومت برای گفتگوهای بین الافغانی تعیین شود. فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی در کابل مصاحبه ای را با ناصر شفیق یک تن از این کارشناسان انجام داده و نخست از وی در مورد چگونگی امضای این توافقنامه پرسیده است.
ما در حالی که در حالت قرار داریم که با یک توافقنامه بین امریکایا و بین طالبا یعنی رسیدیم، در اینجا ضرورت دیده میشه که هم حکومت به عنوان حاکمیت فعلی مردم افغانستان آمادگی کامل را برای یعنی مذاکرات بین الافغانی داشته باشه و آمادگی کامل در حق حکومت عبارت از این است که یک اجماع ملی راجع به موضوعاتی که در چه موضوعات ما توافق کرده میتونیم و در چه موضوعات ما شاید اختلاف داشته باشیم و در موضوعات اختلافی تا چه حد ما تنازل کرده میتونیم و تا چه حد تنازل کرده نمیتونیم که به عنوان خطوط قرمز قرار داده داشته باشیم.
شفیق صاحب درست است، شما خواهی مسئله را ذکر کرده نمایی در حال است که تا حال از طرف حکومت سیاسیون تا حال هیچ هیئت به خاطر گفتگوها تعیین نشده، دلیل از چی بوده میتونه؟
که حکومت به عنوان مدعی حاکمیت مردم افغانستان باید هر چه زودتر یک اجماع سیاسی را ایجاد کنه و یک هیئتی که متشکل از همه اقشار سیاسی و احزاب مطرح ملت افغانستان باشه و حتی سیاسیون محترم که در این سرزمین یعنی نقش ایفا نمودن از اینا متکون باشه. اما بدبختانه که حکومت این تیاری تاباری نداره و علت اساسی شنمیست که اصلا اینا تا حال به اساس اختلافات ذات البینی یعنی درگیر هستن و به فکر حفظ مقام و چوکی هستن. باید به خاطر منافع اولیه کشور که نمایندگی ملت افغانستان را ادعا دارن باید همه احزاب سیاسی را سر خود قانع ساخته و یک هیئت متشکل از همه اقشار باید ترتیب داده و این نقاط سر اتفاق بکنه و درست است که شما فرمودین که اگر هیئت تشکیل نشه چطور اتفاق شده میتونه، پس به خاطر اینکه اجماع ملی فعلا بکار است و اون با مشارکت همه اقشار سیاسی افغانستان صورت میگیره.
و شفیق صاحب شما اشاره کردین بر اختلافات میان حکومت و سیاسیون، اگر همی اختلافات همچنین ادامه بیابه چقدر تاثیرگذار خواهد بود روی از این گفتگوها؟
فکر میکنم که غیر از اینکه به شکست طرف حکومت تمام شوه دیگه دست آورد این حکومت نخواهد داشته باشه، لذا هرچی زودتر بکار است که تیمای شریک در حکومت داری دکتر صاحب غنی و دکتر صاحب عبدالله به عنوان برنده انتخابات گذشته یک کاندیده انتخابات فعلی یعنی خود قرار نده، چرا که ما فعلا در پروسه ملی قرار داریم و پروسه ملی در این زمان در این مقطع زمانی ما از اول میخواستیم که یک حکومت وحدت ملی به کار بود. آن ضرورت از دیده میشه که وقت ادعای حاکمیت ملت افغانستان داشته باشه، باید حمایت همه سیاسیون افغانستان را در پاری خود داشته باشه تا که به یک اجماع ملی اونها وارد گفتگو و بحث مذاکره شوند.
صحبتی بود با ناصر شفیق، یک تن از کارشناسان سیاسی افغانستان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رهبر حزب اسلامی افغانستان میگوید هنوز مرجع تصمیم گیری در مورد مدیریت مسائل مرتبط به صلح در کشور وجود ندارد. گلبدین حکمتیار در نشستی به مناسبت 31مین سال روز خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان در کابل این انتقاد را مطرح کرد. در همین حال انوارالحق احدی رئیس جبهه ملی نوین افغانستان از حکومت خواست که در گفتگوهای صلح به سیاستمداران خارج از کشور نقش به سیاستمداران خارج از حکومت نقش بیشتر بدهد. جاوید حسنزاده موضوع را دنبال کرده است.
گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان میگوید حکومت باید یک اجماع سیاسی را متشکل از شخصیت‌ها، اقوام و گروه‌های مختلف سیاسی به وجود آورد و در مورد صلح تصمیم نهایی را بگیرد. آقای حکمتیار روز شنبه در نشست به مناسبت 31مین سال روز خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان بر ایجاد مرجع مقتدر تصمیم‌گیری در پیوند با صلح تاکید کرد.
امروز اصلا مرجعی وجود نداره که بتواند در رابطه با صلح آخرین تصمیم را بگیره. مسئله اساسی است که یک مرجع مقتدر متفق علی آخرین مرجع با صلاحیت در رابطه با صلح بمیان. این مرجع باید از همه جهات مؤثر نمایندگی کند.
وی تاکید کرد که حکومت باید اجماع سیاسی را متشکل از تیم‌های انتخاباتی، دولت ساز، ثبات و همگرایی، صلح و عدالت اسلامی و افراد نزدیک به حامد کرزی رئیس جمهور پیشین به وجود آورد. آقای حکمتیار با این باور است که این چهار مجموعه میتواند با گونه مشترک از اجماع سیاسی در کشور نمایندگی کنند و در مورد صلح تصمیم نهایی را بگیرند. رهبر حزب اسلامی افغانستان همچنین از روند گفتگوهای صلح میان طالبان و آمریکا نیز حمایت کرد. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تازگی گفته است که نشانه های امیدوار کننده در رابطه با دستیابی به معامله صلح با طالبان تا پایان این ماه وجود دارد. در همین حال رئیس جبهه ملی نوین افغانستان از طرف های مذاکره کننده به خصوص حکومت افغانستان و طالبان خواست که در روند گفتگوهای صلح انعطاف پذیر باشند. انوارالله قهدی خواستار افزایش نقش سیاسیون در روند گفتگوهای صلح شد.
افغانستان که دیر مهم سیاست مداره.
در افغانستان سیاست مداران مطرح نه به حکومت هستند و نه به طالبان. اینجا تنها موضوع صلح نیست، بلکه موضوع نظام هم مطرح است. در گفتگوهای مربوط به نظام هم تمام مردم حق دارند که سهم داشته باشند. پیشنهاد من به محمد اشرف غنی این است که در کنار افراد حکومتی به سیاسیون هم حق داده شود که در این گفتگوها شرکت کنند.
یعنی هم بدون خبرو که اشتراک بود.
در پیوند به اظهارات گلبدین حکمتیار و انوارالله قهدی موافق به دریافت پاسخ مسئولان ریاست جمهوری نشدیم. از سوی دیگر وحید عمر مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور روابط عامه و استراتژی با تازگی ابراز امیدواری کرده است که گفتگوهای آمریکا و طالبان هر چه زودتر به نتیجه برسد تا بعد از آن مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان صورت گیرد.
رادیو آزادی
31 سال پیش در این روز آخرین سرباز اتحاد جماهیر شوروی سابق از افغانستان خارج شد. پایان حضور 9 ساله نیروهای شوروی در افغانستان در پی 41 دور گفتگوی بین مذاکره کنندگان شوروی، آمریکا، افغانستان و پاکستان در ژنو اتفاق افتاد. آیا شباهت بین این دو خروج وجود دارد؟ آیا شباهت بین مذاکرات ژنو و قطر وجود دارد؟ فرشته‌نگاه به این پرسش‌ها در این گزارش پرداخته است.
امروز 26 دلو برابر است با 31مین سال روز خروج نیروهای اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان. در چنین روز با عبور آخرین سرباز شوروی از پل دوستی در حیرتان، خروج کامل نیروهای شوروی از افغانستان اعلام شد. خروج این نیروها در پی 41 دور گفتگو میان مقام های دولت وقت افغانستان، پاکستان، شوروی و آمریکا در ژنو اتفاق افتاد. توافقنامه اپریل 1988 میلادی ژنو زمینه خروج شوروی را در یک دوره زمانی 9 ماهه فراهم کرد. این توافقنامه بین دولت وقت افغانستان و پاکستان با ضمانت آمریکا و شوروی امضا شد. 31مین سال روز خروج شوروی از افغانستان مصادف شده با مراحل آخر مذاکرات آمریکا و گروه طالبان برای رسیدن به توافق صلح که زمینه خروج احتمالی و یا کاهش قابل ملاحظه نیروهای آمریکایی را از افغانستان فراهم می‌کند. حالا اگر آمریکا با گروه طالبان به توافق برسد و نیروهایش از افغانستان بیرون شوند، چه تفاوت‌ها و شباهت‌های بین این دو خروج وجود دارد؟ حالا که مذاکرات قطر منجر به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان شود، عمر شریفی، کارشناس مسائل سیاسی، وضعیت دولت کنونی افغانستان را با دولت این کشور در زمان 1989 میلادی مقایسه می کند.
تفاوتش با سال 1989 و بعد 92 این هست که در روز زمان افغانستان یک کاملا منزوی شد و با میدان تاخت و تاز کشورهای منطقه تبدیل شد و هیچ کس دولت افغانستان را به رسمیت نمی‌شناخت و بلاکی که به رسمیت شناخته بود هم از هم پاشید. ولی امروز افغانستان یک شناسایی بین ملی داره و تقریبا در حد بین ملی هم یک درک در مورد خطر بنیادگرایی، خطر تروریسم وجود دارد.
موضوع دیگر مذاکرات است که زمینه ساز خروج نیروهای خارجی از افغانستان در این دو مقطع زمانی می شود. آگاهان سیاسی می گویند 31 سال پیش آمریکا و شوروی به عنوان دو ابرقدرت رقیب و همچنین دولت‌های وقت افغانستان و پاکستان بدون حضور مجاهدین با هم به توافق رسیدند، در حالی که حالا آمریکا مستقیماً با گروه طالبان و بدون حضور مستقیم دولت افغانستان مذاکره می کند. اگر آمریکا نیروهای خود را از افغانستان بیرون کند، حفیظ منصور آگاه سیاسی و از مجاهدین دین پیشین میگوید تفاوت اساسی بین این دو خروج در این است که حضور نیروهای شوروی در افغانستان از نظر جامعه بین المللی اشغال تلقی شد، در حالی که نیروهای آمریکایی با مجوز سازمان ملل و حمایت جامعه جهانی وارد این کشور شدند. در این حالت تفاوت عمده دیگر نقش نیروهایی است که علیه ارتش شوروی و آمریکا در افغانستان می‌جنگیدند. حفیظ منصور باور دارد که مجاهدین از حمایت گسترده جامعه جهانی برخوردار بودند و به عنوان جنگجویان آزادی بخش تلقی می‌شدند، در حالی که گروه طالبان گروه تروریستی یا می گروه‌های تروریستی تلقی شدند. تاریخ نویسان می‌نگرند تفاوت عمده دیگر در ساختار نظام بین الملل است. در 1989 میلادی ساختار دو قطبی در حال فروپاشی بود. بلوک شرق کمونیستی به رهبری شوروی زمینه تک قطبی شدن ساختار نظام بین الملل را به نفع آمریکا تنها بر قدرت جهان فراهم کرد. در این حال حفیظ منصور آگاه سیاسی و فعال جهادی پیشین میگوید حضور هر نیروی خارجی سبب تحریک کشورهای منطقه می شود و با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان کشورهای همسایه هم دست از حمایت طالبان خواهند برداشت.
اونهایی هم که حمایت میکنن حمایتشون به خاطر حضور آمریکاست. به مجردی که تحقق پیدا کنه خروج امریکایی‌ها، اول نه تنها حمایت کشورهای منطقه از طالبا کاهش پیدا میکنه، بلکه آنها در صدد تضعیف و تخریب سریع طالبان خواهند کوشید.
به گفته آقای منصور طالبان در بین مردم جایگاه ندارند و مردم به این گروه به دید یک گروه مدنی و حکومتگر نمی بینند. به باور این آگاهان سیاسی با اینکه کشورها پس از خروج نیروهای آمریکایی دست از مداخله در امور افغانستان بر نخواهند داشت، اما دولت افغانستان با استفاده از مشروعیتش در بین جهانیان و با کارگیری نهادهای امنیتی جلوی مداخلات بیرونی را بگیرد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روند تفتیش آرای جنجالی به دلیل عدم حضور ناظران کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی به تأخیر افتاده است. عبدالعزیز ابراهیمی سخنگوی این کمیسیون میگوید اگر کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی فردا نیز ناظران خود را برای نظارت نفرستد، این کمیسیون بر اساس قانون عمل میکند. اما کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی میگوید که این مشکل در نشست با کمیسیون مستقل انتخابات حل خواهد شد. جاوید حسن زاده گزارش میدهد.
کمیسیون مستقل انتخابات فردا روند تفتیش آرای نمونگیری از 300 هزار رای جنجالی را آغاز می کند. اما مسئله عدم حضور ناظران کمیسیون شکایت انتخاباتی است. عبدالعزیز ابراهیمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات روز شنبه به رادیو آزادی گفت که تا حال 3 بار از کمیسیون رسیدگی به شکایت انتخاباتی خواسته شده است تا ناظران خود را بفرستد. وی میگوید اگر کمیسیون رسیدگی به شکایت انتخاباتی فردا هم ناظران خود را به کمیسیون مستقل انتخابات نفرستد، این کمیسیون مطابق قانون روند تفتیش آرا را آغاز میکند.
ما تقریبا سه مرتبه به شکل رسمی و غیر رسمی از کمیسیون شکایت انتخاباتی محترم خواستیم که بیاین روند تفتیش ویژه و تطبیقات در وجود داشت تزیا و نادای ناظر اعضاب جنه حاجتی و تیم های انتخاباتی محترم تطبیق شوند. دست خانه حضور نیافتند. اگر فردا باز هم خواست ما از کمیسیون شکایت انتخاباتی محترمی است که فردا 8:30 صبح ما روند تطبیقات و تفتیش ویژه و یا را آغاز میکنیم.
مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات بر رادیو آزادی گفتند که بر بنیاد فیصله کمیسیون شکایت انتخاباتی 10% از 137,630 رای مشکوک و 15% از 102,012 رای خارج از زمان مشخص رای دهی به صورت ویژه تفتیش خواهد شد. پیش از این حدود 300 هزار رئیس سبب جنجال میان تیم‌های انتخاباتی شده بود و شماری از دسته‌های انتخاباتی خواهان بازشماری آن شدند. اما محمد رضا فیاض، معاون سخنگوی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی، به رادیو آزادی گفت فردا که ناظران این کمیسیون از روند نظارت می‌کنند.
جلسه مشورتی بین دو کمیسیون برگزار شده روی چگونگی تفتیش و بازشماری. تفاوت نظرهایی که وجود داشت توافق حاصل شده. از فردا تیم‌های نظارتی ما و کمیسیون انتخابات میرن و کمیسیون انتخابات هم هر زمانی که روند تفتیش را آغاز بکنه ما آماده هستیم که از روند نظارت بکنه.
در این حال یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان، از تأخیر به وجود آمده در روند انتقاد میکند. آقای رشید بر رادیو آزادی گفت که کمیسیون مستقل انتخابات باید هر چه زودتر این روند را به پایان برساند و نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران می گوید کشورش به گونه مشروط مایل است تا توافقنامه هسته‌ای سال 2015 را کاملا عملی سازد. او این را دیروز در حاشیه نشست امنیتی مینوخ در جرمنی گفت. توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان زمانی با چالش روبرو شد که ایالات متحده در ماه می سال 2018 از آن خارج شد. بریتانیا، فرانسه و جرمنی از امضا کننده های این توافقنامه در تلاش هستند تا آن را نگه دارند. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید در صورت که اروپا کمک‌های اقتصادی مهم را برای ایران فراهم سازد، این کشور مایل است که به گونه کامل مطابق توافقنامه هسته‌ای 2015 عمل کند. تهران پیش از این گفته بود خود را به عملی کردن تعهداتش در این توافقنامه مکلف نمی‌داند، اما اکنون محمد جواد ظریف میگوید تهران به دلیل تحریم‌های ایالات متحده صدمات جبران ناپذیر را متحمل شده، اما با وجود آن هم اگر اروپا اقدامات جدی بردارد ایران هم گام‌های را برای عملی کردن این توافق برخواهد داشت. به گفته آقای ظریف ایران تصمیم خواهد گرفت که آیا اقدامات اروپا در این زمینه برای کند یا محکوس کردن برخی از گام‌ها کافی است یا نه. وزیر خارجه ایران همچنان در ادامه گفته که موضوع بهره‌مندی اقتصادی ایران از مزایای توافقنامه هسته‌ای 2015 به مساوی دریافت کمک‌های خیریه نیست، بلکه این مسئله مربوط به حقوق مردم ایران است. در همین حال رابرت هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، روز جمعه در واشنگتن گفت:
We have sanctioned over 1000 individuals and organizations.
بیش از 1000 نفر ایرانی یا فرد وابسته به ایران را تحریم کرده ایم و این کار را ادامه می دهیم، زیرا بسیار سخت است که این رژیم رفتار خود را تغییر دهد مگر این که شما فشار اقتصادی، انزوای دیپلماتیک و توانایی دفع و طرد نظامی معتبر به هدف دفاع خودی در اختیار داشته باشید. این اداره ایالات متحده از هر سه ابزار استفاده کرده و ما شاهد اثرات مثبت زیاد هستیم.
ایران و شش قدرت جهان در سال 2015 میلادی این توافقنامه را امضا کرده بودند. بریتانیا، فرانسه و جرمنی از امضا کننده های این توافق در تلاش هستند تا آن را نگه دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از اینکه اقدام خود برای خروج کشورش از توافقنامه هسته ای ایران را در ماه می 2018 اعلان کرد، تحریم های شدید بر تهران را هم از سر گرفت. پس از این اقدام آمریکا، کشورهای اروپایی تلاش کردند تا میکانیزم ویژه تجارتی به نام انستکست را ایجاد کنند. این اقدام در تلاش برای تسهیل تجارت مشروع با ایران صورت گرفته تا تأثیرات تحریم های آمریکا بر آن کشور جبران شود. اما تا کنون بر اساس این میکانیزم داد و ستد تکمیل نشده. مقام های ایران گفتند که ایجاد انستکست بسنده نیست. آمریکا خواهان پیوستن اروپا به سیاست فشار حداکثری اقتصادی به ایران با هدف وارد کردن آن کشور به پذیرش یک توافق جدید با واشنگتن است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید توافقنامه هسته ایران راه را برای دستیابی تهران به سلاح‌های هسته‌ای در آینده باز گذاشته. ایران همواره تاکید کرده که برنامه‌های هسته‌ای آن کشور اهداف غیر نظامی دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها از ستار فروخ.
یانس استولتنبرگ، سرمنشی ناتو، امروز در جرمنی گفت افغانستان را ترک نخواهند کرد، اما آماده هستند که به گونه مشروط سطح نیروهایشان را در این کشور تنظیم کنند. رسانه های غربی گزارش دادند که ایالات متحده و طالبان به توافق درباره کاهش یک هفته خشونت در افغانستان دست یافتند. طالبان مسلح رسما در این باره چیز نگفتند. قماندانی امنیتی ولایت تخار میگوید معاون قطعی سرخ طالبان و یک فرمانده این گروه با 5 شورشی دیگر طالبان دیشب در حمله هوایی در ولسوالی بهارک کشته شدند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، دیروز جمعه در حاشیه نشست امنیتی مونیخ در جرمنی گفت در صورتی که اروپا منفعت‌های پرمعنی اقتصادی برای ایران فراهم سازد، این کشور مایل خواهد بود به گونه کامل مطابق موافقتنامه هسته‌ای عمل کند. و مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، میگوید واشنگتن تا 1 میلیارد دلار کمک مالی به اروپای مرکزی و شرقی پیشنهاد میکند تا از وابستگی این منطقه به انرژی روسیه جلوگیری شود. پامپیو این را در سخنرانی امروز در نشست امنیتی مونیخ گفت.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. تا لحظات بعد از رادیو آزادی دو برنامه هفتوار به نشر می رسد. برنامه حقیقت چیست و هوای تازه برای جوانان. اما پیش از آن که به این دو برنامه بپردازیم، خاطر پردیس مروری دارد بر خبرهای ورزشی.
آینه روز ورزش.
تورنمنت 4 جانبی فوتبال که با پاس خدمات شایسته دکتر تتسو ناکامورا در ولایت نینگراهار برگزار شده بود، با قهرمانی تیم میزبان به پایان رسید. مجیب قارزاده، مسئول مطبوعات کمیته المپیک افغانستان، برای رادیو آزادی گفت در دیدار نهایی این تورنمنت دیروز تیم‌های لغمان و نینگراهار در استادیوم ورزشی شهر جلال آباد به مسافه هم رفتند که در پایان تیم میزبان 2-0 برنده شد و جام قهرمانی را از آن خود کرد. آقای قارزاده میگوید دیدار رده‌بندی این تورنمنت میان تیم‌های کابل و خوست پس از تساوی 2-2 در وقت قانونی تیم خوست ضربات پنالتی 6-4 به پیروزی رسید و در جایگاه سوم قرار گرفت. مسئولان فدراسیون وشو افغانستان میگوید آمادگی برای بازی‌های ملی و مسلکی وشو در کابل و ولایت آغاز شده است. رحمان یروش، رئیس این فدراسیون، برای رادیو آزادی گفت این بازی‌ها در آینده نزدیک آغاز می‌شود و بازیکنان در وزن‌های مختلف برای کسب قهرمانی به رقابت می‌پردازند. به گفته آقای یروش تقریبا 200 بازیکن برای شرکت در این بازی‌ها آماده شدند. 2 بازیکن در مقابل پول با هم به رقابت می‌پردازند. و دومین بازی رقابت‌های سه روزه بیستاوره کرکت میان انگلستان و آفریقای جنوبی دیروز جمعه برگزار شد. این بازی ها به میزبانی آفریقای جنوبی برگزار شد که انگلستان با تفاوت 2-2 برنده بازی شد و سلسله رقابت را مساوی کرد. در این بازی نخست انگلستان توپ زنی کرد که با بیرون شدن 7 بازیکن برای آفریقای جنوبی 205-2 هدف تعیین کرد. همین گونه در رقابت های 20 اوری 3 روزه کرکت میان انگلستان و آفریقای جنوبی 1-1 بازی به نفع هر یک از دو تیم به پایان رسید. در بازی نخست آفریقای جنوبی انگلستان را با تفاوت 1-2 شکست داد. فردا یکشنبه ساعت 5 عصر آخرین بازی این دور رقابت ها برگزار می شود. هر تیمی که برنده بازی فردا شود جام این مسابقات را از آن خود خواهد کرد.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست سلام. در این برنامه در رابطه به مسائل وابسته به برق و قرضهای آن و همچنان مسائل بلنگ و برخی مشکلات دیگر صحبت میکنیم با آقای امان‌الله غالب، رئیس برشنا شرکت افغانستان. بسیار تشکر آقای غالب. میشه مصاحبه را با این سوال آغاز کنیم که هنوز نیز از شرکت برشنا کیها قرضدار هستند و پول آن چی مبلغ و چی مقدار است؟
تشکر، سلام به شما و تمام شنوندگان برنامه شما. مسئله پرداخت بل چیز دوامدار است. ما روزانه مقدار